دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 30 دقیقه هست و میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر عباس ساده، معاونت محترم عمرانی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی و دبیر محترم ستاد سفر استانی. جناب عباس ساده سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما توی خبرها در تحریریمون داشتیم که دور دوم سفرها با استان شما آغاز شده. می‌خوایم هم صحبت بشیم، بشنویم، گزارشی داشته باشیم درباره این سفر، ببینیم که چه طبیعتاً چه خروجی‌هایی براش انتظار میره برای سفر ریاست محترم جمهور به استان خراسان جنوبی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که اشاره فرمودید، در روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته قبل، 24 و 25 آذر، ما توفیق داشتیم که در خدمت اعضای محترم دولت و ریاست محترم جمهور در استان خراسان جنوبی در جریان دومین دور سفرهای دولت باشیم. اولین دور سفرهای دور دوم در استان خراسان جنوبی آغاز شد و در روز پنجشنبه پس از استقبال از ریاست محترم جمهور در فرودگاه شهید کاوه شهرستان بیجند، پروژه بزرگ تصفیه خانه شهر بیجند که پس از سالها در حال انجام بود به پایان رسید و مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت، که از پروژه های بزرگ و مهم زیرساختی در سطح استان هست. پس از اون در مجموعه، یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی و تولیدی استان، در مجموعه کبیر تایر، فاز دوم افزایش ظرفیت این شرکت و همچنین دو تا از طرح‌های دانش بنیان تولید ماشین‌آلات ساخت بومی کشور در این شرکت افتتاح شد به دست آقای رئیس جمهور محترم و ما شاهد این بودیم که در تولید ساخت تایرها در کشور از این حیث، از حیث تولید ماشین‌آلات ساخت، به خودکفایی رسیدیم و این خبر بسیار خوبی بود که در رسانه‌ها هم اعلام شد. یکی از مهمترین برنامه‌های سفر دور دوم ریاست محترم جمهور در استان خراسان جنوبی دیدار مردمی بود که انجام گرفت. ما در روز پنجشنبه شاهد استقبال بی سابقه و سیل خروشان حضور مردم برای دیدار با ریاست محترم جمهور در ورزشگاه آزادی شهرستان بیژن بودیم که برنامه بود که در خدمت ریاست محترم جمهور دیدار مردمی با مردم استان انجام شد. در روز دوم یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی و اقتصادی استان، فولاد قائنات در شهر قائن، به دست ریاست محترم جمهور فاز احیای مستقیم فولاد افتتاح شد و در از پروژه های دیگری که در طول این سفر در خدمت ریاست محترم جمهور بودیم، در منطقه ویژه اقتصادی دیداری بود که ریاست محترم جمهور با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با عنوان نشست طلایه‌داران پیشرفت ایران ویژه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی انجام گرفت، که در اونجا با ارائه فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در سطح استان، سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و دولتی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در فعال در سطح کشور حضور داشتند و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت. دیدار با فعالان فرهنگی و اجتماعی در سطح استان یکی دیگه از برنامه های ریاست محترم جمهور در این سفر پرخیر و برکتشون بود. یکی دیگه از برنامه های ریاست جمهور در روز دوم سفرشون در سطح استان دیدار از مناطق مرزی استان، چون استان خراسان جنوبی که از استانهای مرزی کشور هست و یکی از فرصتهای مهم استان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مرز برای توسعه اقتصادی است، بازدید از مناطق مرزی و به ویژه از مناطق روستایی ساکن در منطقه مرزی بود، دیدار صمیمانه ریاست محترم جمهور با مردم منطقه دروخ در شهرستان سربیشه که از برنامه‌های مهمی بود که اخبارش در رسانه‌ها هم به صورت مفصل به سمع و نظر مردم عزیز کشورمون رسید. پس از اون ما دیدار مردم شهرستان نهبندان رو داشتیم با ریاست محترم جمهور در جنوب استان خراسان جنوبی. آقای رئیس جمهور در جمع پرشور و باشکوه مردم شهرستان نهبندان با استقبال بی‌نظیری که صورت گرفت حضور پیدا کردند و از نزدیک با مردم دیدار کردن. موضوعات و مسائل مربوط به شهرستان مطرح شد و این دیدار مردمی انجام گرفت و پس از اون در پایان سفرها جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور همه مدیران استان و ریاست محترم جمهور و برخی از اعضای دولت در مرکز استان برگزار شد. جمع‌بندی مباحث مربوط به سفر و بررسی مسائل مربوط در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی و زیرساختی استان برای توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت و در پایان ریاست محترم جمهور با برگزاری نشست خبری با حضور خبرنگاران و تشریح دستاوردهای سفر و موضوعات مربوط به سفر این سفر رو دیشب پایان دادن و تهران برگشتن. سفر اولین دوره سفر دولت در استان‌ها با در استان خراسان جنوبی به این نحو به پایان رسید.
سپاسگزارم، متشکرم جناب عباس‌زاده، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای مجموعه استانداری خراسان جنوبی به ویژه معاونت عمرانی به فرهنگی.
خدا خیرتون ان شاء الله. خدا نگهدار.
متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
صحبتون بخیر باشه. در تقویم رسمی کشور یک مناسبت خاص و ویژه امروز داریم. امروز روز حمل و نقل و رانندگان هم هست. تبریک میگیم به همه دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور، به ویژه رانندگان عزیز که یکی از پایه‌های و یکی از ستون‌های مهم اقتصادی کشور هستند و بار اصلی اقتصاد کشور رو به دوش می‌کشن. امیدواریم که به انهای مختلف با مدیریت مختلف بتونیم هواشون رو داشته باشیم، در کنارشون باشیم، معیشتشون، اقتصادشون، مشکلاتشون رو هم بتونیم دریابیم. پس روز حمل و نقل و رانندگان رو تبریک میگیم. خوش آمد میگم فرادخان دهنوی. صبح بخیر تهیه کننده عزیزم.
ادساین رادیو گفتگو در پیام رادیو گفتگو در پیام رسان های سروش و بله میتونید برای ما رو دنبال کنید و پیام بهمون بدید، موضوع بهمون بدید، ما پیگیری میکنیم.
نقد، انتقاد، پیشنهاد.
جناب سعید رضایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم. سلام و صبح بخیر خدمت کلیه عزیزان، رانندگان عزیز، شنوندگان محترم. منم تبریک میگم روز حمل و نقل، روز ملی حمل و نقل و خدمت کلیه کسایی که تو این عرصه و حوزه فعالند، به ویژه رانندگان محترم حمل و نقل عمومی. ان شاء الله آرزو میکنیم یه روزی حمل و نقل کارآمد و ایمنتری داشته باشیم. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. اول یه چیزی بگم جناب سرایی، دیشب ساعت 23 و حدوداً 35 دقیقه داشتم وارد شریعتی می شدم، هوا خیلی سرد بود و یک گروهبان و یک سرباز وظیفه سر اون ورودیه که از صدر وارد شریعتی می شیم وایستاده بودن اونجا و داشتن اون قسمتی که وارد می شیم و نظم می دادن و همینجوری پشت این سوت سرگروهبانه که وایستاده بودم، جام گرم و نرم بود، بخاری ماشینی که گرفته بودم، آژانسی که گرفته بودم داخلش روشن بود، و چقدر دور این دوتا مأمور راهنمای رانندگی گشتم که ساعت 11:30 شب تو این سرما، حالا من اینجاشو دارم میبینم، توی جاده‌های برون شهری رو نمیبینم، و خیلی قربون صدقه‌شون رفتم. دمتون واقعا گرم جناب سرهنگ.
ممنونم، شما بزرگواری، نظر لطفتونه، تشکر میکنم. اونجا ورودی به منطقه 1 شریعتی شمال و شریعتی جنوب، منطقه 3. اگه دقیقا مشخص بفهمه کدوم منطقه بود که من از رئیس منطقه و اون فرد
ببینید، از صدر وارد شریعتی میشیم،
بله،
وارد شریعتی که یه طرفش میره شریعتی شمال، یه طرفش میره شریعتی جنوب. خب همون چهارراهی که پایین تر از بولینگ عبدوه،
صدر به شرق یا صدر،
بله، منطقه 1 پلیس راهنمایی.
آره واقعا دمشون گرم، واقعا دمشون گرم تو این سرما. یعنی ببین، من به عنوان یه مردم، ماها میبینیم زحمات شما رو. بریم سراغ موضوع. جناب سرهنگ، یه خبری اومد چهارشنبه پنجشنبه که کلاس‌های آموزش رانندگی به غیر از، چون من رفتم تحقیق کردم، یه سری کلاس دارن که 2 میلیون خورده پولشی که آیین‌نامه است و آموزش 12 جلسه، یه به غیر از اون میان راننده‌هاشون رو در اختیار مردم قرار میدن ساعتی 400,000 تومان. بازم اینو تحقیق کردم و پرسیدم، گفتش که آقا، مثلا من از یه آموزشگاه پرسیدم، گفتش آقا ما ساعتی 170,000 تومان میگیریم، ساعتی 400,000 تومان نمیگیریم. ولی خبری که خبرنگارها پخش کردن میگن که آقا ساعتی 400,000 تومان برای آموزش رانندگی میگیرن، حالا چه با ماشین شخصی خودشون، چه این که من مثلا یه BMW دارم، یه پراید دارم، یه چه میدونم سمن دارم. میگم نه، شما لطفا بیاید به من آموزش بدید با ماشین خودم. این ساعتی 400,000 تومان آیا واقعیه؟ جام سرنگ، صدای آجیل جام سرنگ میاد برای خود، دوباره بگیرینشون. آره قطعش کنید، دوباره بگیرید.
آقای دهنوی خیلی نکته خوبی گفتی اول برنامه، این گفتگو، این که به هر حال کسانی که توی چهارراه هستن، حالا صنوف مختلف این خدمت رسانی دارن، اما پلیس راهور واقعا متفاوت هست.
آره، مثلا
عید ندارن، شب یلدا ندارن، نمیدونم مناسبت، تفریح، تعطیل.
آره مثلا من خودم دیشب،
الان آلودگی همه جا رو داریم تعطیل میکنیم، بعد انتظار داریم
لای بگرم ماسک هم نداشتش، یعنی آره ماسک هم نداشتش،
البته باید ماسک داشته
بود. آره و توی سرما اونم اونجا وایساده بود و خیابون رو نزد میداد.
ولی من نفهمیدم شریعتی شمال رفید و شریعتی جنوب
چیکار داری باید
به خاطر شریعت جنوب میره منطقه 3، من شریعت شما منطقه 1، ادارش فرق داره.
نمیتونم نه شوخی میکنم، داشتم میرفتم داروخونه شریعت شما،
چون اگه شریعت شما رو برید برم یه پایین
اشکال نداره. بله شریعت شما. آره و دمشون گرم واقعا، دوباره ساده بودن.
ما حمل و نقل رو تبریک گفتیم آقای دهنوی، باز اون نکته شما رو میخوام دست بذارم روش. وقتی حمل و نقل رو تبریک میگیم به رانندگان، به همه فعالان عرصه حمل و نقل، باز پلیس ها کسانی هستن که این حمل و نقل رو مدیریت میکنن، براش برنامه‌ریزی میکنن.
بعد مثلا ما یه سری توقع داریم، آخ خلاف میکنیم، خب بعد توقع داریم جریمه‌مون نکنه. خب برای چی جریمه نکنه؟ بعد جریمه کنه دیگه. یا مثلا کمربند نبستیم،
الان خوب شده. من دهه 60 و 70 یادم میاد مثلا یه نفری خلاف میکرد، بعد پیاده میشد به لباس این پلیس آویزون میشد، التماس، خواهش، تمام آبا و اجدادش رو قسم میداد که
سر مثلا 5000 تومان، اون موقع 5000، الان مثلا 100000.
من خیلی با این مورد مشکل داشتم. یه باری یه ورود ممنوعی رفتم توی یه شهری و واقعا نمیدونستم ورود ممنوع، اصلا بلد نبودم، پیاده شدم. بعد خیلی افسر جا خورد، گفتش که نمیخوای بگی ننویسم؟ گفتم خب نه دیگه، داری میگی خلاف کردم، خلاف کردم، بنویس دیگه. گفت مال این شهر نیستی؟ گفتم نه. بنده خدا اومد گفت آقا
یه دقیقه شکر تو کلمه بچه، اگه جام سرنگ نمیگیره، چون صدای آجیرم اومد، خانم دکتر محمدی رو بگیرید که بعد ایشالله جام سرنگ. بله میفرمودید،
خواهش میکنم. میخوام بگم که این فرهنگ به واسطه تکنولوژی عوض شده. الان دیگه دوربین عکس میگیره، الان دیگه نمیشه به افسر التماس کرد و خواهش کرد که تو رو خدا ننویس. ولی این خدایش چه رفتاریه؟ من خلافی کردم، تخلفی کردم، اشتباهی کردم، اصلا خب اونم جریمهش هستش، تاوانش هستش. چه اشکالی داره که بپذیریم تاوان عمل اشتباهمون رو؟ اشتباهی کردیم عمد یا سهو، به هر حال یک تاوانی بر رفتار ما متصور هست، باید بپذیریمش، اشکالی نداره. اتفاقا اگر ارتقا بدیم فرهنگو فکر می‌کنم
آره دیگه، من میگم خلاف کردیم باید جریمهشو بدیم. یارو کمربند نبستی،
من دیر اومدم باید جریمهشو بدم، صبح تو حقوق می‌زنم باید عذرخواهیو بکنم، باید جریمهشو بدم.
شما صبح تو حقوق زدید، خودتون روی آنتن گفتید. ببینیم فرهنگ این که
خانم دکتر محمدی
این فرهنگ این که ما اگه خلافی میکنیم در راهنمای رانندگی، و منظورم در رانندگیه، و افسر راهنمای رانندگی جریمه میکنه، خب بعد با خلاف کردی دیگه، با موبایل پشت تلفن صحبت میکنی، نصف لاینو بستی، باید بری
دیگه. بخاطر اینکه تصادف نکنی پاتم رو ترمز.
آفرین، پاتم رو ترمز.
بعدم خیال راحتی که تصادف نمیکنی.
من واقعا
خانم دکتر هم میتونه کمک ما کنه تو این بحث.
آره خانم دکتر هم میتونه کمک، ولی من باید برم بیرون. این با شما. ولی من یه چیزی بگم، من هنوز یاد ندارم که در پشت فرمون با موبایل ور رفته باشم. بعضیا پیامک میدن، نمیدونم تلفن حرف میزنن. من هر وقت کم که زنگ میزنم میگم دارم رانندگی میکنم، بعدن زنگ میزنم، چون جز آدمایی هستم که یک کار فقط میتونم انجام بدم، دومین کار مطمئنن کنسله.
الان گزارشم برام میاد. دو تیپ آدم میگن داریم، باز خانم دکتر کمک ما کنن، این زعم بنده است، ایشون متخصصه. مالتی تاسک داریم و سینگل تاسک داریم.
حالا
میگم گزارشش خواهد اومد. خانم دکتر محمدی سلام.
سلام
خانم دکتر محمدی، سلام.
سلام، صبح شما بخیر. شما در حالت های دیگه هم تلفنتون رو جواب نمیدید،
خانم دکتر شاید پشت فرمون، شاید همیشه پشت فرمون هست.
من که حلالیت میطلبم از همه کسایی که تلفن جواب نمیدم، حلالیت. آخه من واقعا مثلا از 9 صبح تلفنمو خاموش میکنم تا مثلا
نه گفتن جواب نمیدن،
نه خاموشه، واقعا اکثر موقع خاموشه، تلفنم خاموشه. من اصلا با تلفن همراه کلا مخالفم دیگه.
اون تلفن همراه آقای تهیه کننده.
آره ولی من واقعا خانم دکتر مثلا 9 صبح که میرم دیگه خونه، تلفنمو خاموش میکنم مثلا تا ساعت 8 و نیم 9 شب که باز میخوام برگردم. آره خاموش میکنم، مگر اینکه بخوام زنگ بزنم، از روی ایپلن در میارم و زنگ میزنم، وگرنه خاموشه بلست.
بعد چطور باید به شما دسترسی داره؟
اونایی که بخوام دسترسی داره پیدا کنم دسترسی داره. خانم دکتر عرض ادب، ادامه داره دیگه بحث برخورد پدر مادر با. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشین، روز شما بخیر باشه. امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشین و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند یک آرامش خیلی خوب رو در هفته‌ای که پیش رو داریم در این هوای آلوده تهران تجربه کنم. ادامه میدیم بحث والدگری رو و ارتباط والدین با فرزندانشون رو، که امروز باید بگم که من در یک حالت کلی مباحث رو دارم مطرح میکنم، چون بیشمار پیام داشتم از کسایی که در آستانه پدر و مادر شدنن، یا پدر مادرهایی که فرزندشون خیلی کوچیکن و در واقع نگران بودن که شاید بعضی از مباحث برای فرزندان جوان و نوجوان ما باشه. میخوام بگم نه، مباحث تربیتی به همه بچه ها در هر سنی که باشن، تا زمانی که منزل پدر و مادرشون زندگی میکنن و حتی بعد از اینکه جدا میشن از این زندگی و خودشون صاحب یک زندگی جدید میشن، صدق میکنه. و نگران نباشین، همه این راهکارها برای همه آدم ها یکسانه. تفاوتش اینه که شما با یک کودک یا یک نوزاد، یک بچه‌ای که در آستانه نوجوانیه، یک مدل برخورد میکنیم و یک حدی رو در نظر میگیریم. با اونی که بزرگتره، یه مقدار فهم بیشتری از دنیای آدم بزرگا داره، با یک مدل دیگه مواجه میکنیم، وگرنه تفاوتی در ساحت نوع تربیتی وجود نداره. میخوام بگم اگر میخواییم پدر و مادر خوبی باشین، فرزندتون رو باید اولین و مهمترین مسئله مسئولیت پذیر بودنه. ذیل مسئولیت پذیر بودن خیلی چیزها تعریف میشه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که وظیفه‌مون، چون دیروز دیدم که آقای تهیه کننده عزیز برنامه ما هم توییت کرده بود که همه چیز رو به فرزندتون بدین، که اگر بعدن رفت در زندگی دیگه قرار گرفت، نگن که این انگار خونه پدرش اینا رو نداشته. میخوام بگم این یک نگاه عرفیه که در جامعه و زندگی ما ایرانی ها واقعا وجود داره. یعنی پدر و مادرها احساس میکنم من بهترین ها رو برای فرزندم بگیرم و در اختیارش بذارم، که بعد اگر همسرش نداشت، حالا یا داشت، بچه من عین این ندیده ها یا نخورده ها یا نداشته ها نباشه. در حال که این وظیفه پدر و مادر نیست. با یقین به شما میگم و با اطمینان که این وظیفه پدر و مادر نیست. وظیفه پدر و مادر آموزش و پرورش و توانمند کردن فرزندشونه، نه بارور کردنش. نه در واقع مرفه کردنش، نه چشم و دل سیر کردنش. اینا وظیفه پدر مادر نیست واقعا. بچه‌تون رو مسئولیت پذیر بار بیارین. یعنی چی؟ آموزش زندگی کردن بهش بدین. خیلی وقتا خیلی از شکست‌ها، بحران‌ها، ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها در سنین بزرگسالی نشأت گرفته از عدم مسئولیت پذیری فرزنده. مثال می‌زنم. ما وقتی بچه‌مون خیلی کوچیکه احساس می‌کنیم همه امور و کاراشو باید انجام بدیم. بعد وقتی انجام نمیدیم عذاب وجدانم می‌گیریم. من آدم‌هایی رو می‌شناسم که در واقع مثلا از دوستانم مشاوره می‌کنن، میگه من کیفشو تا مدرسه میبرم. ما تجویز کردیم این کارو نکن. وقتی از سرویس پیاده میشه خودش باید کیفشو حمل کنه تا مدرسه. بعد به من زنگ زده میگه خانم دکتر من عذاب وجدان دارم، این کیفش خیلی سنگین بود، امروز خودش کیفشو خوب ببره. الان عذاب وجدان تو خیلی بهتر از اینه که اون بعد در سالهای بعد انتظار داشته باشه که همسرش وسایلش رو حمل کنه. حالا بخوره به یه آدمی که خودش آدم مستقلیه و نخواد این کارو براش انجام بده. بعد این خودش یه چالش تو زندگی اون فرد میشه. پس بهش یاد بده هدفش از به دنیا آمدن در این دنیا چیه، برای چی متولد شده، قراره چی کار کنه، در آینده چه اتفاقی براش میفته. من همش میگم از دوره کودکی شروع کنین داستان زندگی آدم واقعی ها رو برای بچه‌هاتون تعریف کنین. خودتون تبدیل شید به اون آدم واقعی زندگی و چرخه متولد شدن، بزرگ شدن، زندگی کردن و دنیای اطراف رو به بچه‌ها یاد بدین. اونها در ذهنشون المان سازی میکنن، میفهمن زندگی یعنی چی. کمک کنید احساساتشون رو مدیریت کنن. این چه بخشیه؟ این برمیگرده به پدر مادری که اول خودش احساساتش رو مدیریت میکنه. ما الان در واقع والدی داریم، چون پدیده تک فرزندی که حالا اگر موقعیتش اتفاق بیفته من باید در مورد اونم صحبت کنم، خیلی در کشور ما داره رایج میشه. میگیم که اگه شام نخوره الهی بمیرم، این تا صبح از گشنگی میمیره. به زور قاشقو میکنه تو حلق بچه این مادر که چی؟ باید غذاشو بخوره. حالا اگه قهر کرده باشه، اتفاقی هم افتاده باشه، پدر رو تخریب میکنه یا خود مادر رو تخریب میکنه که فقط اون بچه گشنه نخوابه. مگر در سالهای قبل زمانی که در منزل 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بچه بود، اصلا پدر مادر اساسا دغدغه اینو داشتن که همه بچه‌ها غذا خوردن یا نه، همه سیر خوابیدن یا نه. خیلی سال پیش من یادم میاد مادر بزرگ من تعریف میکرد، میگه ما چون تعداد بچه‌ها خیلی زیاد بود، من اصلا مامانم نمیفهمید چند تا اون سر سفره هست.
30 ثانیه جنبندی لطفا.
تلاشم رو میکنم.
متشکرم.
کمک کنیم که احساساتمون رو در تربیت بچه‌هامون مدیریت کنیم. یه وقتایی پدر و مادر خوب بودن اینه که جدی و محکم جلوی فرزندش بیسته، برای که من اون یاد بده در لحظه ای که باید کاری که درسته رو باید انجام بده.
من یه سوال بکنم؟
بله.
ماهور دختر من الان 16 سالشه، برای اولین بار دیگه از بس همه فک و فامیل به ما گفتن، برای اولین بار در این 16 سال زندگی که ما داریم، یعنی با ماهور دارم و برای اولین بار دیشب اجازه دادم که خونه دخترم امینا بخوابه. این کار غلطیه یا درستیه؟
نه ببینین، من اصلا استقلال بچه رو حفظ کردن رو کار غلطی نمیدونم.
نه این الان کاری ندارم، استقلال رو کار ندارم، میخوام آخه فردا به دوشنبه بهش ببرم. کاش که هر روز بودید. این کار غلطیه کلن یا کار درستیه؟
اگر پدر و مادر مکانی که برای فرزندشون انتخاب میکنن برای اینکه یه شب اونجا بمونه، خوب. دو شب اونجا بمونه یا باش مسافرت برن، به یقین اون مکان
امنه
و آدمهای اونجا رو میشناسن، اصلا کار اشتباهی.
کار اشتباهی نیست؟
نه نیست.
خب ادامهش میدیم دوشنبه، چون مهمونهای بعدی اون پشت خطن.
بله حتما. در مورد
خانم دکتر کاشکی که وقتتون رو یه جوری درست کنید که ما هر روز شما رو بگیریم.
کوچیک همین روزای زوج که ما رو میگیریم، دو دقیقه به وقت ما اضافه
کنیم. چش حلالمون کنی. کوچیک شما هستم، سال شما هم بخیر. فارم رودرو رو به موضوع بعدی آماده است. بریم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رودرو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
ما صحبتمون با جناب سرهنگ رازقی ناتمام موند، تلفنشون هم در دسترس نیستن و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. میدونیم که در سطح معابر بودن، در حال مدیریت تردد شهری بودن، براشون آرزوی سلامتی موفقیت میکنیم و انشالله که سلامت باشن. حتما در اولی فرصت باشون هم صحبت خواهیم شد. میخواد درباره مسائل ساختمانی گران شدنش، تأثیر این گران شدن بر قیمت نهایی ساختمان هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور جناب آقای مهندس ایرج رهبر ریاست محترم انجمن مسکن. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رسالی مهمانان شما و شنوندگان از ارجمند در سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب مهندس رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. من عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمان عزیز جناب دکتر قادری دارم. امیدوارم که روز خوبی را در پیش رو داشته باشید.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس رهبر، با اجازه آقای قادری با شما شروع میکنیم. میخوایم اصل موضوع رو بدونیم، این گران شدن. من داشتم وقتی که موضوعی به ما میدن ما سعی میکنیم یک مطلبی راجبش در بیاریم. دارم نگاه میکنم که مسائل ساختمانی آمار گران شدنش رو نگاه میکنم، بی اغراق بر اساس آنچه که در رسانه ها ثبت شده ما تقریبا هر هفته گرانی قیمت مسائل ساختمانی رو داریم. حالا استثناهایی هم این وسط هستش. این رو تایید میفرمایید شما که در عرصه ساختمان و مدیریت و احداث ساختمان هستید، بفرمایید که این موضوع درسته، درست نیست، تکذیب میکنید، اصلاح میکنید؟ آقای رهبر
من عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
بله عرض کنم حضورتون که به هر حال این شاید میخوام بگم ما عادت کردیم به این مسئله که به هر حال این گرونی قیمت هر هفته که شما فرمودید ما پیش رو داریم و یک لطمه بزرگی که در واقع به برنامه های ساخت و ساز میزنه اینه که سازنده های ما معمولا قیمت هایی رو که قرارداد میبندن، مخصوصا در این نهضت ملی که جدیدن الان قرارداد بستن، یه قیمت مشخصی هست با یه سری تعدیل هایی که شاخص هایی که به دنبال اون هست، ولی باور کنید که نه این تعدیل ها و نه اون قیمت اولیه هیچ کدوم کارشناسی شده نیست. و حالا این مسئله گرونی قیمت هفته ای یک بار یا دو بار هم مزید بر اون علت شده. واقعا اصلا قابل پیش بینی نیست چه کار واسه بکنیم، چه برنامه بریزیم. من نمیدونم واقعا کنترل ثبات قیمت مساله از ید در واقع دولت مردان ما خارج شده یا اصلا به خاطر همون مسئله اقتصادی هست، تورمی که الان ما پیش رو داریم. به هر حال من فکر میکنم که اگر یه مدیریت صحیحی بشه واقعا میشه جلوی این در واقع افزایش قیمت های لحظه ای رو گرفت. و الان شما ملاحظه میفرمایید یه زمانی گفتن یونریز یا پلاستوفور مثلا خیلی شدیدن 5-6 برابر شده. یک زمانی ما هم هفته گذشته به من خبر دادن میلگرد بین 400 تا 1 تومن در واقع گرون شده در هر کیلو و سیمان همینطور و مسائل دیگه هم واقعا همینطور. حالا ما میخوام عرض کنم خدمتتون، حالا این افزایش قیمت هایی که ما به طور غیر مشخص و غیر قابل پیش بینی پیش رو داریم، سازنده ها باید چیکار بکنه؟ یا مردم واقعا
تا همینجا اجازه بدید آقای دکتر قادری همراه بشن. آقای دکتر قادری، این مدیریتی که آقای رهبر فرمودن که انتظار دارن بر بازار حاکم باشه، باعث ثبات بشه، باعث یعنی کمک حال برنامه‌ریزی صنعت ساختمان رو بشه، اول وجود داره یا نداره؟ و اگر داره چرا این شکلی هستش آقای دکتر قادری؟
نگاه کنید، من فکر کنم که این تحولات قیمتی بیشتر متأثر از قیمت ارز است. وقتی قیمت ارز اضافه میشه، چه کالاهای قابل تجارت چه کالاهای غیر قابل تجارت متأثر از افزایش قیمت ارز، این افزایش قیمت داره. وقتی که شما سیمانتون در بورس عرضه میشه یا میلیگرتون در بورس عرضه میشه و تولید کننده هم این امکان رو داره که بتونه کالا رو صادر بکنه و هم در بازار داخلی عرضه بکنه، وقتی میتونه کالاش رو با قیمت ریالی بیشتری در بازارهای صادراتی عرضه بکنه، یعنی ممکنه به هر حال چه قبلا هر دلاری که میومد و اینجا در حقیقت تبدیل به ریال میکرد با 30,000 تومان، ولی الان اگر با 36,000 تومان تسعیر بکنه، خب طبیعی است که دریافتی حاصل از صادراتش بیشتر میشه و طبیعی است که با اون قیمت قبلی دیگه در بازار داخلی کالاش رو عرضه نمیکنه. یه بخشی از این نوسانات و تغییرات قیمت
بعد این کار درسته؟ این کار قانونیه؟
خب راه غیر از این نداریم. شما نمیتونید
الان چرا مثلا راجع به سنوف دیگه این کار اصلا شاید بی ارتباط باشه، شاید به قول حقوق خروج موضوعی داشته باشه، اما مثلا چرا راجع به میوه سبزیجات این کارو نمیکنیم؟ چرا وقتی که سبزیجات هم مثلا میوه سبزیجات ما میتونه صادر کنه جلوی صادراتش رو میگیریم یا تعرفه روش میبندیم، ولی راجع به کار دیگه‌ای که میتونه کمک حال خونه دار شدن مردم باشه این کارو نمیکنیم؟
خب نگاه کنید، حالا توی بحث سبزیجات و سیفیجات هم من فکر کنم ولی سیاست هایی که از قبل اعلام میشه درسته، ولی این به اصطلاح احکامی که فعل بداه صادر میشه که صادرات مثلا گوجه فرنگی ممنوعه، صادرات سبزیجات ممنوعه، خب اینا
تعدیل بازار داخله دیگه،
خب اینا مشکل ایجاد میکنه. یعنی اولا
خب یعنی پس برسید یا اون غلطه یا این غلطه، اونی که تو میوه و سبزی داره
جهاد کشاورزی باید از قبل یه برنامه ریزی منظم داشته باشه، نیاز بازار داخلی رو در نظر بگیره و بعد در یه حد